صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
محوطه گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور فرد فرد شما عزیزان شنونده، علاقمندان و دوستداران به برنامه‌های ورزشی در شبکه رادیویی ورزش. عزیزان، از این لحظه با برنامه محوطه گفتگو در خدمتتون هستیم. گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دیگران خرد نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده‌ای بگیری مردی. خب من مقدمتاً وقتی که این شعر رو خوندم، قطعاً شما دوستان شنونده با حال و هوای این برنامه محوطه گفتگو بیشتر آشنا شدید. بله، میخوایم بریم به سراغ ورزش باستانی و زورخانه کشورمون. به همین مناسبت هم دعوت کردیم از یکی از دست اندرکاران و افراد شاخص در واقع در ورزش باستانی و زورخانه‌ای کشورمون، جناب آقای اسماعیل سرپرست. آقای سرپرست، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقا، من سال‌هاست این شعر رو زمزمه می‌کنم. چه حالی به شما دست میده؟ به من که خیلی حاله سنگینی دست میده وقتی این شعر رو میخونم.
بله، پوریای ولی گفت که سیدم به کمند است، از همت داوود نبی بخت بلند است. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. همونجور که جناب منصوری فرمودید، مصداق این شعر رو در پهلوان غلامرضای تختی، آسد حسن رزاز، حاج ممصادق بلورفروش و دیگر پیشکسوت‌ها و صاحب بازوبندهای ایران شنیدیم و دیدیم.
درست.
لذا این شعر واقعاً نشوندهنده این هست که پهلوان کیه و با چه خصوصیاتی باید داشته باشه.
درست.
لذا پهلوان اون نیست که کمر کسی رو زمین بزنه. پهلوان اون کسیه که جناب منصوری دست کسی رو بگیره. لذا تو این ورزش ما بیشتر این مسائل مطرح هست.
کاملا. آقای سرپرست، اتفاقا به موضوع خیلی خوبی اشاره کردی برادر عزیز. نکته قابل توجه همینه. خیلی ها معتقدند که وقتی ما یه چنین گنجینه هایی رو به عنوان پشتوانه های فرهنگی در کل ورزشمون داریم، ولی بعضن به نظر میرسه که اون اهمیت لازم رو نمیدیم. یعنی من میخوام اینو عرض بکنم که گاهی اوقات من، حالا نمیخوام مثال خاصی رو مثال بزنم، ولی به نظرم میرسه که یه جاهایی ما یه سری خلاهای فرهنگی داریم در ورزش. من مشخصا در مورد ورزش دارم صحبت میکنم، کاری با بقیه موارد در واقع فرهنگی جامعه ندارم. میشود که یه مقدار کشون در واقع این مباحث رو تو کل خانواده ورزش. یعنی وقتی شما میگی که گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دیگران خورده نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده‌ای بگیری مردی. یک دنیا معنی تو این دو کلمه شعر هست. دقت بفرمایید، من میخوام بگم که جناب سرپرست، چی کار باید بکنیم؟ بالاخره شما سالهاست دارید با این ورزش زندگی میکنید. هر تحولی هم که بخواد ایجاد بشه من اینو قبول دارم، قطعا باید یه هزینه رو ما متقبل بشیم. از کجا باید شروع بکنیم؟ آقا من اینو به عنوان یه خلای بزرگ تو کل ورزش میبینم.
بله جناب منصوری، من برای شما عرض کنم که متاسفانه قبل از انقلاب که توجهی به این ورزش اونچنانی نشده، یه مشت افرادی که شاید دارای صلاحیت زیادی هم نبودن انان این ورزش رو دست خودشون گرفته بودن.
درست.
اما امروز میبینیم که مقام معظم رهبری در صحبتهاشون، در نصیحتهاشون، در تمام رشته های ورزشی که مسئولین خدمتشون میرسن توصیه میکنن که این ورزش رو احیا بکنید.
صحیح.
به واسطه این که این ورزش با دین ما عجینه جناب منصوری.
بله.
یعنی
کاملا.
این ورزش ورزش ساده ای نیست، ضمن این که ما میتونیم با این ورزش فرهنگمون رو هم صادر بکنیم. انقدر اهمیت داره که مقام معظم رهبری در توصیه هاشون به مسئولین ورزش توصیه میکنن که توجه ویژه‌ای به این ورزش بشه.
درست.
ببینید ما میریم تلاش میکنیم تمام رشته های ورزشی که مربوط به سنت های کشورهای دیگه است با هزینه هایی که میکنیم میاریم در کشورمون پرورش میدیم، آماده میکنیم، مربی میذاریم، پول هزینه میکنیم، سالن براشون درست میکنیم و همه اینا رشته های ورزشی اونها رو و فرهنگ اونها رو در کشورمون وارد میکنیم.
درسته.
اما این ورزش مظلوم ما که این مولای متقیان مظلوم هست، شما ببینید به جای اینکه کلمات دیگه ای ازش استفاده بشه تو شروع ورزش، با نام مولای متقیان علی ابن ابی طالب شروع میشه و با هزاران صلواتی که در طول این دو ساعت ورزشی که در زورخانه ها انجام میشه. برای شما عرض کنم که ببینید تمام این هزینه ها رو میکنیم، تلاش میکنیم که این ورزش رو، ورزش اون کشورها رو توی کشورمون گسترش بدیم، بعد پول هزینه میکنیم این ورزش رو میبریم در میادین بین المللی، اونجاها نشون میدیم و عنوان میاریم، بعد میاییم باز هزینه میکنیم، پاداش میدیم که این رشته ورزشی اون کشور رو تو کشور خودمون احیا کنیم.
یعنی در واقع فرهنگ بیگانه رو خیلی مفت و مجانی میریم.
بله.
میاریم و برایشون داریم در واقع اینجا
با پول این مردم برای اونا تبلیغ میکنیم.
درسته.
اما ورزش ما که یک ورزش مظلوم هست، از اول تا آخرش هم با نام مولا الموحدین علی ابن ابی طالب عجین هست، متاسفانه مظلوم عین خود مولا.
درسته.
و فقط تنها کسی که الان خوب حمایت میکنه مقام معظم رهبری از این ورزش.
حالا ببینید آقای سرپرست، اتفاقا اشاره خوبی کردید، عالی ترین مقام مملکتی پشت این قضیه است، یعنی با اراده کامل میاد و صحبت میکنه و میگه آقا این بایستی که اشاره پیدا بکنه، بایستی که در بالاترین ردیف ورزش مملکت قرار بگیره، زمینم که آماده است. خب این اراده چرا به وجود نمیاد؟ ما مشکل قانونمندی داریم، یعنی مثلا قانون در این زمینه ضعف داریم، امکاناتمون ضعیفه، چجوریه؟ ببینید من به نظرم میرسه که ضعیفم عمل شده، حتما ضعیفم عمل شده
به همین شکله.
ولی اگر مثلا به قول شما ما میریم دنبال فلان سبک ورزش رزمی، در از یه سال میریم مجوز میگیریم و این همه جمعیت رو میکشونیم توی سالن‌های مختلف، اون چیزی که خودداشت بیگانه تمنا میکرد میشه دیگه. ما خودمون این همه به قول شما چیزای با تراوت داریم در ورزش زورخونه و باستانیمون، ولی عملا شما اون چیزی که داری نگاه میکنی میبینیم مثلا چهار نفر دلسوز مثل حضرت عالی و همسن سالای ما ها مثلا میرن تو زورخونه.
جناب منصوری،
اینو باید یه جوری من احساس میکنم از یه جایی حرکتش داره.
بله، برای شما عرض کنم که اول از این مشکل این هست که خب غالبا زورخونه ها از سابق اینجوری بوده، به صورت کاملا شخصی بوده.
آها.
الان خیلی از زورخونه ها رو سازمان ها و ارگان ها با توجه به توصیه هایی که مقام معظم رهبری کردن و بالاخره مسئولین شهرداری ها هم همت گذاشتن، الان تعداد زیادی زورخونه های دولتی درست شده و در سطح جامعه هست.
صحیح.
اما کافی نیست.
آه.
به نظر من باید سعی بشه که در تمام مناطق این زورخونه ها باشه، بعد کارهای فرهنگی براش بشه، بعد برای شما عرض کنم هزینه‌ام نیاز داره، یعنی نیاز حمایت خیلی خوب سازمان تربیت بدنی رو میطلبه، چون اگر ما بخوایم این ورزش رو احیا بکنیم اول باید تو کشور خودمون این رو احیا بکنیم، یعنی باید کاری بکنیم که کشورهای دیگه بیان درخواست کنن، نه ما بریم بخوایم ازشون که این ورزش رو ببرن اونجا.
درسته. باید یه موجی را بندازیم.
بارکلا. باید درست. این اتفاق توی جامعه خودمون بیفته و این ورزش توی کشور خودمون احیا بشه و انقدر زیبا انجام بشه که و مردمم بیان و شرکت بکنن. بله. سابقا اینجوری بوده حضرت علی، هم کسوتتون هم سابقتون تو رشته‌های ورزشی هست، بهتر اینه که حالا سابقا اینجوری بوده تو زورخونه ها قبلا می اومدن این نرمش رو انجام میدادن، آماده میکردن بدناشون رو، آخر سر تو همون زورخونه کشتی میگرفتن و تماشاچیای بسیار زیادی هم می اومدن و این مسابقات رو میدیدن. متاسفانه الان یه مقدار کمرنگ شده، ولی اخیراً که حالا تو این 7-8 سالی که گذشته با مدیریتی که فعلا تو فدراسیون ورزش باستانی هست، جناب آقای بارانچشمه، سردار بارانچشمه، فعالیت بسیار زیادی کرده، در دانشگاه ها این رو مطرح کرده، خود فدراسیون الان دانشگاه داره که تا فوق دیپلم رو توی خود شهید فهمیده برگزار میکنن، مدرک میدن. برای شما عرض کنم
در واقع به صورت زیر ساختی بله
بله الان حرکت های خیلی عالی داره انجام میشه و مدرک تحصیلیش هم میدن، انشاءالله تا دکترا هم بناست این ادامه پیدا کنه. خود دکتر بارانچشمه هم، سردار بارانچشمه هم میدونید که در سطح عالی این رشته ورزشی رو و قسمت های ورزش های دیگه مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال اینا رو به عنوان دکترای ورزشی دارن مدرکشو.
درسته.
لذا زورخونه ها نیاز داره که مقدار توجه بیشتری خود سازمان تربیت بدنی داشته باشه. اگر کمکی به زورخونه ها بشه، من فکر میکنم که تو کشور ما این پتانسیل هست که حرکت عظیمی برای ورزش باستانی بشه. در مجامع بین المللی هم مقام معظم رهبری توصیه کردن که درسته. حتما از وجود اینا استفاده بشه و ورزش باستانی رو تو مجامع بین المللی هم ببرن اگر بشه المپیک. بله.
آقای سرپرست، حالا من همیشه فکر میکردم که نمیدونم، این تو ذهن من همیشه میومد که اتفاقا نقش آموزش و پرورش اینجا میتونه خیلی مهم باشه. ببینید ما الان در آموزش و پرورش عملا چیزی به نام ورزش زورخونه ای نداریم. یعنی به نظرم میاد که اگر یه پروتکلی، یک تفاهم نامه ای بین در واقع مراکز درگیر با رشد و توسعه ورزش باستانی، حالا مثلا فدراسیون، مثل عرض کنم که وزارت ورزش و جوانان، مثل کمیته ملی المپیک، یا هر ارگانی که در این زمینه میخواد یه حرکتی از خودش نشون بده، به نظرم میرسه که اگر اینها بیان پای کار و در واقع اینو در آموزش و پرورش یه مقدار پررنگش بکنن. ببینید من میخوام یه مثال برای شما بزنم. چند سال قبل زمانی که آقای کیومرث هاشمی وزیر قبلی در آموزش و پرورش بودن، ایشون اومدن چند تا رشته ورزشی رو در سطح دوره ابتدایی اصلا اجباری کردن. یعنی مثلا اومدن گفتن کلاس سوم ابتدایی شنا اجباریه، در سطح چهارم ابتدایی مثلا دو میدانی اجباریه، در سطح دوم ابتدایی مثلا والیبال اجباریه. مثلا میگم من به نظرم میاد که در این زمینه آموزش پرورش خیلی مخفول باقی مونده.
اتفاقا منظور این اتفاق افتاده. من به عرض شما برسونم، آقای بارانچشمه یکی از کارهای بسیار زیبایی که انجام داد طرح شهید طوقانی بود، توافقنامه‌شو با وزارت آموزش پرورش امضا کردن، در سراسر کشور طرح شهید طوقانی رو اجرا کردن و بسیار مورد استقبال هم قرار گرفت. دانش آموزهای بسیار زیادی، هم مرشدی هم تخصصی مرشدی و هم هنرهای فردی و تیمی رو الان در سراسر کشور دارن اجرا میکنن.
آفرین. یعنی خیلی... من مطمئنم این جوونا استقبال میکنن.
بله همینجوری.
انقدر برای همه جذابیت داره. من یادم یه بار یکی از بستگان رو بردم با خودم زورخونه، سن و سالی هم نداشت. مثلا در حد 14 15 سالش بود. مرتبا بعد از اون قضیه به من میگفت کی میریم زورخونه. یعنی یه جلسه با من اومد، مثلا ما رفته بودیم یه مراسمی بود. خب مراسم مثلا همین حالتای مراسمی که در زورخونه ها برگزار میکنن. بعدن مرتبا تا مدت ها منو میدید میگفت کی مثلا فلانی کی میریم زورخونه با هم. من میخوام بگم علاقه مندی رو ما باید به وجود بیاریم. آقای سرسرد
شما من نمیدونم این ورزشی که محضر مقام معظم رهبری انجام شد با مسئولین ورزش کل کشور،
بله بله دیدم بچهای دورخونه اومده بودن،
خردساله که 5 سالش بود شما دیدید چجوری دعا کرد، چجوری ورزش کرد، اصلا آفره. یک چیز، یک حرکت بی‌نظیر.
آره.
امثال اینا الان زیادن، من الان تو زورخونه خودم 7-8-10 نفر هستن که تو رده‌های سنی زیر 7 سال 8 سال
آفره.
ورزش میکنن و ورزششون بی‌نظیره، چون
آمادگی
دریافت اون اطلاعات ورزشی رو تو این سن خوب دارن این بچه ها.
ببینید ما باید موج را بندازیم، تعارف رو بذاریم کنار، های سربرد ما باید یه موج فرهنگی را بندازیم. هر جایی میخوام هر مراسمی بگیریم، هر جایی میخوام هر کاری بکنیم، منتها به اون شکل شکیلش ها، نه اینکه مثلا حالا به قول شما یه مراسم همینجوری سردستی برگزار کنیم که طرف هم بیاد ببینه دلسرد بشه بره. نه، یه عظمتی رو بیاریم. دقت بکنید الان شما مثلا وقتی یه نمایشنامه برگزار میکنی که یه مقدار ریشه تاریخی داره، یا اصلا یه سریال تلویزیونی وقتی ریشه تاریخی برای ما داره، ببین چقدر برای ما دلچسبه، چقدر جذابه برامون. اینو باید تو زورخونه ما این کارو بکنیم، اینقدر باید کارهای سمی بصری بکنیم، اینقدر باید کارهای به قول معروف نمایشی قوی انجام بدیم. ببینید اینایی که دارم به شما میگم،
بله،
اینا همش کار داره،
اتفاقا همین
اونجا کار یه فدراسیون نیست برادر من.
درسته،
قبول کند من،
درسته، همین
شما خودت چکیده این بعدش بهتر از من میدونی.
همین جوره برای شما عرض کنم که توصیه مقام معظم رهبری هم اتفاقا تو همین نکته است، میگن که این ورزش رو به صورت جدید، ببینید چیزای احسن قدیمی که بوده الان هم هست، احسن، به صورت پهلوانی توی زورخونه ها ورزش میکنن، ولی نمایشی نیست، اونها به صورت پهلوانی میان. ما یه همین تو عصر جدید شما دیدید تو تلویزیون این آقای بله، جلیلجو که ورزش میکرد،
بله.
این به صورت نمایشیه، این فرصت نیست توی مجلسی که 10 دقیقه ورزش کامل رو نشون داد، این به صورت نمایشی نشون داده میشه. ولی ورزش پهلوانی ما جناب منصوری چیز دیگه است. اصلا مثل علیرضا سلیمانی ها میان توی
بله،
گود ورزش میکنن، اون ورزش ورزش پهلوانیه، میخوابن زیر سنگش 80 کیلو 80 کیلو 140 جفت 200 جفت سنگ میگیرن، سنگای مرتب بدون عیب و نقص. ولی این بچه های که میان به صورت نمایشی توی تلویزیون یا رادیو یا جاهای دیگه یا توی مراکزی که الان جشن هست اجرا میکنن، اجراش زمانبر نمیتونه باشه چون وقت این نیست. لذا برای 10 دقیقه میان یک ورزش کامل انجام میده. الان در مسابقات هنرهای فردی 1200 حرکت رو در 15 دقیقه باید انجام بدن.
1200 حرکت.
1200 حرکت. باید در
که اکثرن هم ابداعیه.
بله، تمامش باید شروع و خاتمش زمان بندی شده است. شما ببینید یک ورزش کامل رو ظرف 15 دقیقه با آلات و ادوات مختلف انجام دادن خیلی مهمه و تو این ورزش انجام میشه. من فکر نمی کنم ورزش های دیگه اینقدر مشکل باشه.
الان اینا دیده شده آقای.
بله بله،
داره روش کار
الان
میشه،
الان داره تمام.
ما مثلا الان داریم با جناب علی صحبت میکنیم،
بله.
اگه مثلا 2 سال بعد 3 سال بعد نگاه بکنیم دیگه باید ورزش باستانی رو یعنی در واقع در قله ببینیم.
بله 100%. شما ببینید آها، الان ما داوریامون، داوریای مثلا فوتبال با به صورت با دستگاه الکترونیکی هست و دقیق مشخص میکنه که چه خلافی انجام شده. ما در مسابقاتمون الان آقای باران چشمه زحمتی کشید داد روش کار کردن، تحقیق کردن، الان داوری نیست، داور هست، ولی برای مثلا گرفتن کباده که چقدر تخلف میکنه، تخلف هست یا نیست، اگر اون کسی که داره انجام میده اعتراضی بکنه، دقیقاً رو دستگاه میارن نشون بهش میدن که تخلفش چیه.
درسته.
و باید بر اساس اون مقرراتی که براش تعیین کردن ورزش رو
خب
انجام.
آیه سرپرست، هر چی که در واقع این مقررات در واقع شکیل تر بشه، بروزتر بشه، طبیعتاً جذابیت بیشتری هم به وجود میاد.
100%.
حالا وقتی جذابیت بیشتر به وجود اومد، خواهان بیشتری پیدا میکنه، درخواست کننده بیشتری پیدا میکنه. یعنی شما مطمئن باشید ما ممکنه به یه جایی هم برسیم که دیگه اصلا کم باشه زورخونه، یعنی اینقدر لازم باشه تو هر محله زورخونه مثلا ما داشته باشیم.
انشالله
این باید اینجوری باشه. خب اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم گفتگومون ادامه میدیم. خب دوستان عزیز و گرامی، ما در برنامه محوطه گفتگو در خدمت جناب آقای اسماعیل سرپرست هستیم، از افراد در واقع پیشکسوت در ورزش باستانی و زورخانه‌ای. آقای سرپرست، ما در از خودتون بفرمایید کی با این ورزش آشنا شدید، چقدر سابقه دارید، چه کارهایی تا حالا برای ورزش زورخانه‌ای کردید؟
بله، برای شما عرض کنم که پدر من تو قزوین، شهرستان قزوین، زورخونه دیمج قزوین مربوط به پدر من بوده در سال 1318.
بعد خدا رحمتش
کنه، خدا رفتگان شما رو بیاموزه. ایشون از قزوین که مهاجرت میکنن میان تهران، میان قصر دشت، اونجا خونه داشتن و اونجا شروع میکنن به زندگی کردن. که
زورخونه مال خودش بوده در قزوین؟
بله بله.
که منطقه فرمودین؟
دیمج قزوین.
دیمج،
بله. اونجا یه زورخونه بوده، نه یه زورخونه بوده به نام دیمج که الان تخریب شده. آها. مسقف هم نبوده، سقف نداشته، باز بوده، ولی یه گود زورخونه داشته و آلات و ادوات. محمود همایون صفت برادر احمد جذاب،
آها،
اونجا ضرب میگرفته تو سن 8-9 سالگی.
باریکلا.
بله. بعد عباس روغنگیرا که از پهلوانای به نام قزوین و ایران هست، اونجا توی زورخونه پدر ما میرفته ورزش میکرده. صحیح. بعد یواش یواش پدر ما میره زورخونه نایب صدر قزوین که اونجا هم آقای حاج ولیان قزوینی اونجا ضرب میگرفته.
این داستانی که دارید میگید مال 80 سال قبله.
بله. بعد یواش یواش میاد تهران و زورخونه تو قصر دشت. قصر دشت پهلوان خسرو معصومی تو سر آذربایجان میاد یه زورخونه رو میخواسته بسازه که پدر ما اونجا با ایشون همکاری میکنه. زورخونه متعلق به پهلوان خسرو بوده، کمک میکنن اونجا رو میسازن، چون پدر ما هم معمار بوده، بنای کمک میکنن اونجا ساخته میشه. و بعد دیگه ما از سن اونجا من به همون قصر دشت به دنیا میام. همونجا هم شاید 7-8 سالم، 5-6 سالم بوده، میرفتم زورخونه. از
دیگه به خاطر کار پدر مرتبا میرفتم زورخونه
با پدرم. من حتی خانوادگی گاهگداری خواهر بزرگه ما هم از دنیا رفت، 70 سالش بود، اونم میومده زورخونه. اینجوری بوده. درست. نه برای اینکه ورزش کنه ها، قبل از ورزش میومده توی زورخونه، محیط زورخونه رو میدونی.
بله، ما خودمونم آقا بچه بودیم زورخونه زیاد میرفتیم. بعد یه دایی داشتم.
بعد برای شما عرض کنم سالهای متمادی اونجا بودیم. بعد از اونجا باز پدر ما میره، وضعیت مالیمون یه مقدار به هم میخوره، میره شهرک ولیعصر تو جاده ساوه، اونور تقاطع یافتاباد که مفروش هستن.
آها.
اونجا منزلمون، میره اونجا.
زورخونه چی کار میکنه؟
اون زورخونه ای که ورزش میکرد، زورخونه پهلوان خسرو معصومی بود دیگه. اونجا میاد اینجا تو زورخونه های متعدد تهران. آها. میرفت ورزش میکرد.
منظوری که دیگه در تهران زورخونه برای خودش نمیسازه؟
نه، برای خودش تو شهرک ولیعصر ساختیم. تو شهرک ولیعصر الان هم داریم. بله، برای شما عرض کنم اونجا یه زورخونه بود حدود 47-8 سال پیش. اون زورخونه بچه های اون محل می اومدن اونجا ورزش میکردن، در اختیار پدر من بود. بعد یواش یواش ما یه زورخونه دیگه ای تأسیس کردیم، زورخونه باب الهوایج، الان هم هست، فعالیت داریم اونجا. منم از بالاخره اصلا قبل از اینکه تو این رشته بیام، توی ارزش‌های دیگه هم بودم، تکواندو هم بودم، ولی اون چیزی که بهش علاقه من بودم و پدرم بوده زورخونه بود.
آره.
و اکثر زورخونه های تهران هم میرفتیم ورزش میکردیم.
شما پسر بزرگ خانواده بودید؟
نه خیر، پسر بزرگش برادر بزرگم هست، محمد سرپرست، اونم از ورزشکارای
اونم زورخونه.
بله بله اونم زورخونه. ماشاءالله
همتون زورخونه.
بله هممون ما تو زورخونه بزرگ شدیم اصلا. بعد برای شما عرض کنم الان هم اون زورخونه هست و فعالیت داریم. اکثر ورزشکارا مثل علیرضا سلیمانی اینا میومدن اونجا ورزش میکردن.
پهلوان باشی.
بله پهلوان باشی اینا میومدن اونجا ورزش میکردن. بعد برای شما عرض کنم از نظر نظافت و مرتب بودن زورخونه هم سرآمده. بالاخره مدت 12 سال هم من رئیس ورزش تهران بودم.
آفرین، رئیس زورخونه تهران،
هیئت تهران. بله
سال
77 من رئیس ورزش تهران بودم،
رئیس زورخونه تهران.
بله بله. بعد قبلش هم رئیس انجمن زورخونه دارای سراسر کشور بودم.
آها. بله. پس آمار و ارقام خوبی الان دستته.
بله دیگه، در خدمت شما هستیم.
اون موقعی که شما سال 77 بد نبود وضع زورخونه همون.
برای شما عرض کنم من یه آمار کوتاهی به شما بدم. تو مدتی که ما مسئول زورخونه ها بودیم با هماهنگی که شورای شهر تهران کردیم و آقای رسول خادم مخصوصا زحمت زیادی کشید، زمان دکتر چمران که قبلا بودن، اون موقع آقای مرحوم دکتر شیبانی خیلی کمک کردن، آقای دبیر بعدشون اومدن محبت کردن به ما. ما درخواست تو هیئت تهران کردیم که آقا زورخونه های تهران کمه، بهتره که تعداد زورخونه ساخته بشه.
زمانی که شما سرپرست.
بله بله. یه تعداد زورخونه هایی هم بود که خیلی فرسوده شده بود که اصلا قابل رفتن توش نبود.
آها، یعنی درا بسته شده بود.
بله. ما این زورخونه ها رو 15 تا زورخونه رو تخریب و بازسازی کردیم.
باریکلا.
یعنی از زمین ساختن با کمکی که شورای شهر تهران کرد. آها. 15 تا زورخونه رو تخریب و بازسازی کردیم.
کل تهران.
در کل تهران. 15 تا زورخونه هم تعمیر و بازسازی کردیم. آه. اون زمان. البته رقمش خیلی زیاده. ما مثلا 6 تا زورخونه که این سال 90 دوباره این اتفاق افتاد، تعمیر تخریب بازسازی کردیم. یه زورخونه زورخونه فرهزاده. 190 میلیارد تومان پول هزینه شد اونجا. زورخونه پهلوان خسرو معصومی
که آقای سلیمانی هم من یادم میسر.
بله بله بله.
آره.
زورخونه فرهزاد 190 میلیارد تومان. زورخونه پهلوان خسرو معصومی 560 میلیون تومان. زورخونه پهلوان
میلیارد
میلیارد اون میلیارد بود. 1.9 میلیارد تومان فرهزاد.
فرهزاد 1.9 میلیارد.
بله. زورخونه پهلوان خسرو معصومی 560 میلیون تومان.
این پولایی که میگی سال 77 اینا موقع خیلی
بله خیلی بود.
خیلی رقمای بالایی.
بله زورخونه پهلوان پور بود 560 میلیون تومان هزینه شد. زورخونه حسن پناهی بود 560 میلیون تومان هزینه شد.
چجوری وقتی این بودجه رو همه رو شورای شهر
شورای شهر سازمان نوسازی شهر تهران بود فکر کنم. اومد اینا رو
یعنی زورخونه ها درش باز بله شد بله. فعال شد،
اینا رو تخریب کردن بازسازی کردن، حتی مرشدا و صاحب زورخونه ها اینا رو هم حقوق بهشون ماهیانه دادن تا اینا چون اونجا محل کسب و کارشون بود تو مدتی که تعمیر بازسازی می شدم حقوق بهشون می دادن. درست. که اینا رو ساختن آماده کردن در اختیار خودشون گذاشتن.
یعنی یه دفعه 30 تا آمار رفت بالا.
بله بله
30 تا زورخونه تو تهران.
15 تا زورخونه اضافه شد. 15 تا زورخونه هم که خیلی اوضاعشون خراب بود تعمیر و بازسازی شد.
منظورم اینه که بالاخره 30 تا شد دیگه.
بله بله.
حالا اون موقع اون وقت کلا تو تهران ما چقدر زورخونه داشتیم؟
ما الان
نه. نه اون موقع.
اون موقع حدود 60 خورده زورخونه داشتیم.
بقیه فعال بودن.
بقیه فعال بودن.
فعال بودن.
الان حدود 92 تا زورخونه تو تهران داریم. بله در شهر تهران.
کمه.
حدود بله دیگه اگر نسبت به
اگر
جمعیت
اون استقبال رو داشته بله باشیم بله. در واقع
نسبت به جمعیت خیلی
کمه. نسبت به جمعیت خیلی کمه.
بله.
خب الان وقت سیاست چیه الان برای توسعه این کار؟
الان دارن همین کار رو انجام میدن، یعنی ادامه داره. اینجوری نیست که چیزی یاده باشه. الان هم تعمیر بازسازی ها هست هم ولی به صورت نوبتی با توجه به بودجه‌ای که دارن این اقدامات رو انجام میدن. نوسازی وسایل داخل زورخونه ها رو دارن کمک میکنن که از اون حالت قدیمی بودن در